رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه شهری باختر یک زن 37 ساله را با گناه زرخریدی و شرکت در جنگهای سوریه و عراق به 20 سال زندان محکوم کرده است. این خبر را آژانسی ازیا پلوس نشر کرده است، اما نظر زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. ورقه زین‌الدین یاور دادستان ولایت ختلان به این رسانه گفته است کمیله اورنبای و سال 2015 با عبدالرسول عمر علی اوغلو ساکن ناحیه رودکی که با تخلص سیف الله آشنا است نکاح مسلمانی بسته با دعوت او به سوریه رفته است. دادگاه این زن را به آن گناهگار کرده است که سال 2016 به گروه تندرو جبهه النصره پیوسته در جنگ ها شرکت کرده است. این گروه در تاجیکستان و بسیار کشورها تروریستی شناخته شده است. قبلا بعضی از زنان تاجیک که همراه شوهرانشان به سوریه رفته بودند گفتند که در جنگ ها شرکت نداشتند. به اطلاع رسمی مقامات تاجیکستان از سال 2014 و بعد از ظهور داعش تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه پیوستند. اکثر آنها در جنگ‌ها کشته شده، زن و کودکانشان قسمت به تاجیکستان آورده شدند و باقی مانده در زندان‌های عراق و اردوگاه‌های سوریه هستند. دادگاه شهری مسکو مهلت تفتیش پرونده حمله به مجمع کراکور سیتی هال را تا 22 دکبر سال روان تمدید کرد. در این باره خبرگزاری دولتی ریا نواسی با تکیه به سند دادگاه خبر داده است. دراز کردن مهلت تفتیش در حال است که مقامات قبلا گفتند در این پرونده به احتمال زیاد نام گمانبران نو اعلان می شود. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس دیدن. در رابطه به این حادثه حدود 20 کس بازداشت شدند که 14 نفرشان زادگان تاجیکستان هستند. مهاجران میگن که بعد این حادثه احوالشان در روسیه بدتر شد. روز 1 اکتبر دو نفر به سوی ساکنان منطقه در کنار شهر تل‌آویو آتش گشاده 6 کس را کشتند. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. به گفته پلیس اسرائیل شامگاه سه‌شنبه دو تروریست در ایستگاه تراموای و با ندای الله اکبر به سوی مردم عادی تیرپرانی کردند. نوار دوربین‌های اطراف هم نشان می‌دهند که حملهوران پس از فرامدن در ایستگاه تراموای به سوی مردم آتش گشادند. در این حادثه 6 کس جان باخته، 16 تن دیگر مجروح شدند. احوال دو نفر از زخمیان وزنین گفته می شود. پلیس اسرائیل می گوید که حملهوران در جای حادثه کشته شدند. از آنها محمد خلیف و حسن محمد تمیمی نام بردند. هر دوی آنها فلسطینی و ساکنان شهر الخلیل بودند. این شهر به زبان عبری خیوران نام دارد. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله هوایی به قرارگاه نمایندگی دیپلماتی امارات متحده عرب در پایتخت سودان نگرانی کرده است. وزارت 1 اکتبر در اظهارات گفت بناهای نمایندگی دیپلماتی بر اساس قانونهای بین المللی دخل ناپذیر هستند و این معیار باید قطعا رعایت شود. وزارت کارهای خارجه امارات متحده عرب شامی 3 سپتامبر خبر داد که نیروهای هوایی سودان به قرارگاه نمایندگی دیپلماتی این کشور در شهر خرطوم حمله کردند. مقامات امارات در رابطه با این حادثه به لیگ دولت‌های عرب، اتحاد آفریقا و سازمان ملل نوته اعتراضی فرستاد. حکومت ایران تمام پروازها را تا صبح پنجشنبه 3 اکتبر منع کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم این کار با هدف بی‌خطری پروازها در منطقه گرفته شده است. تصمیم مقامات ایران درباره لغو پروازها در پس منظر حمله این کشور به اسرائیل و پاسخ احتمالی تل‌آویو گرفته می‌شود. شام 1 اکتبر تهران با 10 موشک به شهرهای اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتند پاسخ این کار را می دهند. ارتش اوکراین تصدیق کرد که نظارت بر شهر وهلدر در ولایت دنسک را از دست داده است. تلگرام کانال خورتیتسا 2 اکتبر خبر داد که نیروهای اوکراین شهر را پرت ترک کردند. درباره تصرف وهلدر صبح چهارشنبه بعضی بلاگران طرفداری مسکو خبر دادند، اما وزارت دفاع روسیه در این باره چیزی نگفته است. جنگ‌ها برای تصرف این شهر در جنوب و غرب دنسک 2 سال دوام کرد. نیروهای روسیه چند بار تلاش کردند این شهر را غصب کنند و تلفات زیاد هم دادند. رسانه‌ها نوشتند شهر وهلدر در پی ماه‌ها جنگ خراب شده است و اسرائیل ورود دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوتریش را به این کشور منع کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز از قبل اسرائیل کاتس وزیر کارهای خارجه اسرائیل خبر داد. نفری که نمیتواند مثل دیگران حمله دهشتناک ایران به اسرائیل را به طور آشکارا محکوم کند، سزاوار آن نیست که به خاک اسرائیل پا گذارد، گفته از کاتس.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعی چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در اخیر سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقوف را به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می‌دانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقوف را صادر کرد. قبل هم صحبتانی ما این کار پس از پرداختی بیش از 1 میلیون سامانی یعنی 1 میلیون دلار جبرانی ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقوف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روزی 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقوف با قرار و تصمیم های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن شام کی آیا زی پی آن سحری هست این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو
شرافالدین گدایف مخالف حکومت تاجیکستان خواستار گفتگو با حکومت رحمان شد. گدایف 1 اکتبر در نشست ارزیابی های حقوق انسان این سازمان گفت تاجیکستان گرفتار بحران عمیق سیاسی، حقوقی و گمانیتری است. مقامات تاجیکستان در این نشست حضور نداشتند که به تنقیدها پاسخ دهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا از سرکوب مخالفان سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل در داخل تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. سرکوب‌های وسیع از جمله قتل‌های عموی در ولایت مختار کوهستان بدخشان بحران را شدت بخشیده، اهالی را در حالت ناباوری و احساس ناامیدی قرار داده، راه‌های آسایشی حل نمودن مشکلات را از بین برده است. این گونه شرایط تهدیدی واقعی خشونت و نزاع به میان می‌آورد که می‌تواند به پیامدهای پیشگویی نشونده برای منطقه آورده رسانه، تاکید کرد رهبر جنبش اصلاحات و رشد شرف‌الدین گدایف. مقامات تاجیکستان درباره حادثه های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند افرادی که بازداشت یا کشته شدند عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید میکنند. سازمان های حامی حقوق از جمله اتحاد اروپا بارها خواستار تحقیق مستقلانه اعتراض ها در بدخشان شدند، اما مقامات تاجیکستان این طلب ها را نادیده گرفتند. شرف‌الدین گدایف 1 اکتبر در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه بین المللی دعوت کرد که برای اصلاح دموکراسی در تاجیکستان تلاش کنند. گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سهم می تواند گفتگوی بین الملل را به راه ماند.
آنها می توانند از راه گفتگو و مکالمه سالم سیاسی رحمانوف را متقاعد سازند که تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، به همه گونه سرکوبگرایی به جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران و وکیلان حقوق انسان شرایط فراهم بیارند که آنها بتوانند فعالیت های خودشان را در تاجیکستان پیش برند.
گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوان گفتگوی بین المللی را به راه مانده به تغییرات واقعی دموکراسی در تاجیکستان نائل گردید. جلسه ارزیابی های حقوق انسان این سازمان هر سال 1 در شهر ورشو و پایتخت لهستان برگزار می شود. در این همایش مسئله های آزادی بیان، وضع سازمان های دموکراسی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانونی بررسی می شود. این جلسه در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک بود. نشست امسال سازمان امنیت و همکاری اروپا 30 سپتامبر آغاز شده تا 11 اکتبر ادامه می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کماب میکند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدنی چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخا گرفته نشود، منطقه به بحران‌های اکولوژی دچار می‌گردد. بعضی از نگرانی‌های تاجیکستان در همایش بین‌المللی تاثیر طوفان‌های چنگ و غبار به پریخ‌های آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالات‌های فوق‌العاده، آبشوی پریخا آفات‌های زیاد طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سالهای 90 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال 2-3 مراتبه این طوفان‌های چنگ و غبار را به قید گرفته باشند. عین زمان سالهای 2023-2024 حادثه های طوفان‌های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مراتبه به قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ و غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند با آبشوی پیریخو آورده رساند و آبشوی پیریخو چه خیلی که سالهای آخر ما دیدیم با سلابیهای پیریخی می آورند و آن خسارات زیاد به اهالی می رساند.
زیاد از 60% پیریخهای آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان هستند و با سرعت آب می شوند. یک دلیل آبشوی با سرعت بیابانشوی منطقه ایجاد طوفان‌های چنگ و غبار گفته می‌شود. مرکز بین‌المللی رشد مدیریت اطلاع رسانی از آفات‌های طبیعی در حوزه آسیا و اقیانوس آرام آموزش و پیشگیری تاثیر چنگ و غبار به پریخ‌ها را مهم می‌داند. مصطفی محقق هماهنگساز ارشد این مرکز بر این است که گرد و غبار باعث به تغییر شکل در صورت رویش و اندازه پریخ‌ها دارد که سببگار آمدن سیل و تاثیرات کشاورزی می‌گردد.
موجود که امروز هم دولت تاجیکستان اشاره کردن از حدود 14,000 یخچال طبیعی تاجیکستان داره و حدود 1,000 تا از اون کاملا آب شده. بنابراین حفظ یخچال های طبیعی خودش یک موضوعی است و در کنار این تأثیری که گرد و غبار بر این یخچال ها داره، چون گرد و غبار باعث تغییر شکل در سرعت و روش و اندازه تغییر آب شدن یخچال های طبیعی داره که نهایتا منجر به سیل ممکنه بشه، تاثیرات کشاورزی و غیره.
گازهای گلخانه‌ای، قابلیت انعکاس نورها از سوی زمین، رادیاسیون مستقیم آفتاب و ایرازال و چنگ غبار در اتمسفر از عامل های اساسی کاهش پرده اوزونی زمین و در نتیجه تغییر یابی اقلیم نامبر می شود. بنیاد کارخانه های صنعتی در نزدیکی حوزه های جایگیرشوی پریخ ها را پروفسور عبدالحمید قیوموف، پریخشناس معروف تاجیک، یک سبب دیگری آبشوی با سرعت پریخ ها دانست.
روحی از همه خوبتر این کم کردن بیابانشوی، یعنی کشندن درخزار ها و این منقشه هایی که حاضر در جهان در سطح جهانی هستند، اینها چنگ و غبار و اینها رو زیاد میکنند و بیابانشوی که در جهان دیده میشود در جهان دیده میشد، این البته مقدار چنگ و غبار زیاد میکنه.
تاجیکستان در کمربندی بیابانشوی قرار دارد که از بیابانی صحرای کبیر آغاز میشود و با وسیله بیابانهای عرب و ایران و افغانستان تا بیابانهای آسیای مرکزی و چین و مغولستان میرسد. صبور عبدالزاده مدیر یک آزمایشگاه ویژه در پژوهشگاه فیزیکا میگوید که این چنگ و غبارها نه تنها به پریخ‌ها تاثیر گذاشتند، بلکه هوای شهر و ولایت‌ها از جمله پایتخت تاجیکستان را بسیار آلوده کردند.
اگر جنگلزارها می بودن مثل در روسیه، در استرالیا، در آمازون، در امریکا، در استرالیا، در آسیای شرقی، اندونزی و این دولت ها جاهایی که جنگلزار هست، اونها قریب 7 رتبه زیاد تأثیر یعنی پیدایش باران رو با وجود می آورند. اگر نگاه کنید تو مثلا تو پیشین اگر افتاب باشد، بعدی پیشین بارون میبارد در این کشورها، هوا تازه است، صفت هوا خوب است.
یکی از دلیل‌های بیابانشوی و افزایش طوفان چنگ و غبار در آسیای مرکزی را دانشمندان در نشست دوشنبه استفاده از حد زیاد و غیر عاقلانه ظرفیت‌های آبی منطقه برای بخش کشاورزی در زمان شوروی دانستند و نظر کارشناسان در پی خوشوی بحر ارال باد و طوفان‌ها نمک و چنگ و غبار این موضع را به منبع‌های آبی و برف و پریخ‌ها پریشان می‌کنند. مساحت پریخ‌های تاجیکستان زیاده از 11,000 کیلومتر مربع است که از منبع‌های اساسی آب برای مردم، کشتزارها و دشت‌های تشنه‌لبی کشورهای آسیای مرکزی دانسته می‌شود. تاجیکستان در دریاهایی که از آب این پریخ‌ها حاصل می‌شوند، نیروگاه‌های برق آبی خرد و بزرگ ساخته است و تصمیم دارد برای حل بحران انرژی چند نیروگاه دیگر بسازد. تغییر یابی اقلیم و آبشوی پریخ‌ها این برنامه‌های تاجیکستان را با مشکل روبرو میکند. از سوی دیگر آبشوی با سرعت پریخ ها آفات های طبیعی را زیاد کرده است که سالانه بیش از $100 میلیون زیان میارند. برای پیشگیری از این بحران تاجیکستان مرکز آموزش پریخ ها تاسیس داده، از سازمان ملل متحد خواست که سال 2005 را سال حفظ پریخ ها اعلان کند که از سوی این نهاد بین المللی پذیرفته شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
معاون رهبر آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانس یوسعید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان می باشد. این نهاد زیرتابع حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بیزاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده ایستاده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مانده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این امکانیت داشتم با یک چند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیشگفتارم گفتم که آژانس USAID بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیازی مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوه هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در سوهای تندرستی یک همکاری بی‌نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مسمومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در این جاده ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده ایم. هدف از این کارها آن است که صاحب کاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات دولتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بی‌نویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکز هایی که ما دستگیری می کنیم مرکز تحصیلات منتسل می باشد که در آنجا با صاحب کاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحب کاری آموزش های گوناگون پیشنهاد کرده می شود. Expanding
their business. تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها با یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی‌ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟
اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانس USAID گپ زنم، با باوری توم گفتم می توانم که فعالیت ما پر شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا می کنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف می باشد. علاوه به این ما با جامعه شهروندی کار می کنیم و آنها را دستگیری میکنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت میباشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستادیم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اویستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تامین تبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاه بینی 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن ارزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان های حامی حقوق انسان، سالهای اخیر وضع حقوق بشر و آزادی ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک میکنند، این تنقید زیاد صدا میدهد که چرا در عوض این کمک ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی کنند. یوسید و دیگر سازمان های کمک رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی ها را طلب می کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمت رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپی مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور یوسعید به کار این آژانسی آید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند، و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی طی 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حسابات نوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم میتوانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسمی اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای آسیای مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر می‌کنید که با استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبتی بعضی کشورهای روسیه مرکزی تهدیدهای کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای روسیه مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را می توانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفت ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نموی خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من درباره نفوذ چین به کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. چین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است در 20 سال اخیر. ولی در عوض ما سرمایه گذاری چشمس کشور و شرکت های غربی را نمی بینیم. در چنین شرایط چگونه می شود که کشورهای آسیای مرکزی زیر نفوذ چین نروند در حالی که میلیاردها دلار سرمایه می گیرند؟
سرمایه گذاری ها از این یا اون کشور یکان جای بدیه ندارد. البته پیش از تطبیق نمودن چنین سرمایه گذاری ها ما باید شفافیت را تامین کنیم و بدانیم که این سرمایه گذاری ها برای چی روانه کرده می شوند و شرط و شرایطی آنها از چی عبارت است. بسیار کشورهای وجود دارد که از دیگر کشورها قرض بی‌نهایت زیاد گرفتند. بیشتر این قرضها از چین آمده است و امروز برای بازگردانی این قرضها مشکلات های زیادی به سر آن کشورها آمده است. مهم این است که در این کشورها مردم نمی‌دانستند که این قرضها کی و با کدام شرط و شرایط گرفته شدند. یکی از چنین کشورها شریلانکا می باشد که از سبب چنین سرباری زیادی قرضها کشور مفلس شد. البته بیشتر قرضهای شریلانکا از چین بود. برای همین هم ما باید از چنین حالات ها پیشگیری کنیم. از جانب دیگر خود سرمایه گذاری و سودا البته نتیجه مثبت می دهد. از همه مهمش در اینجا باید به شفافیت اعتبار دهیم و مردم باید داند که این قرض ها با کدام مقصد گرفته می شود. نکته مهم دیگر که به آن باید اعتبار دهیم آن است که مناسبت ها باید مناسبت های حسنه باشند و برای هر دو جانب موافق مقصد و فایده آور باشند. یک نکته دیگر رو میخواستم بگویم که چی قدره که محیط سرمایه گذاری شفاف باشد، ولایت قانون در کشور تامین باشد، قانون های کشور باوری ناک باشند و نظامی اندازبندی شفاف باشد، همون قدر میتواند به وارد شوی سرمایه گذاری به کشور مساعدت کند.
شکرزاد خانم ایزابل کالمن، اینجا همکاران شما اشاره دارن که فرصتی ما به انجام رسید. فقط خیلی کوتاه میگفتید که دورنمای کار یوسعید در تاجیکستان رو چگونه میبینید؟
چخلی که شما در اول ذکر کردید، یوسعید به تاجیکستان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده است و البته ما نیت قطع کردن این کمک ها را نداریم، زیرا ما امروز یک همشریکی بسیار قوی داریم و نیت داریم آن را در آینده دوام دهیم. من امروز امکانیت داشتم در صحرا از بعضی برنامه هایی که با کمک یوسعید تطبیق شده ایستادند دیدن نمایم. در دایره این سفر من با زنی بخوردم که با کمک و دستگیری یوسعید یک تجهیزات برای تازه کردن پسته خاندان خریده است و در نتیجه این کمک او توانست که درآمد خود را 5 مرتبه زیاد کند. این زن بسیار کارمندان را به کار قبول کرده است، از بانک قرض گرفته آن را ثمرناک استفاده می برد و در عموم امکان دارد که تجارت خود را به طور نظررس وسیع نماید. اینچنین من از یک کمبینات استحصال محصولات های شیری بازدید کردم که صاحبش پیشتر به استحصال یخ ماس مشغول بود. حالا با شرافت کمک یوسعید توانست که فعالیت خود را با استحصال پنیر وسیع نماید. این شرکت محصولات های شیری از جمله پنیر را با مغازه ها به فروش برآورده توانست درآمد خود را 2 مرتبه زیاد کند. اینچنین ما با دهقانی بخوردیم که با کمک یوسعید نوی نوی قلفی نای را پرورش کرده ایستاده است، در حالی که نوی انعنوی قلفی نای تاجیکی 1 یا 2 روز می ایستد. نوی قلفی نای که این دهقان با کمک یوسعید پرورش کرده ایستاده است می تواند دوام 12 روز صفت خود را گم نکند. این امکانیت می دهد که دهقانان محصولات خود را به قسمت های دیگری تاجیکستان برده به خریداران پیشنهاد و به این وسیله تجارت خود را وسیع نمایند. تمام این لایحه ها امکانیت داده ایستاده است که بهره برندگان بیشتر درآمد به دست آورند، فعالیت خود را وسیع نمایند و از همه مهمش تکنولوژی و تجهیزات های نو وارد نموده برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تاجیکستان سهم خود را گذارند. با این واسطه ما می خواهیم تاجیکستان رشد خود را دوام دهد. برای همین ما نیت داریم که این همکاری ها را بین یوسعید و تاجیکستان در سالهای منبعد دوام دهیم.
And USAID will continue to partner with Tajikistan to make that happen in the coming years.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. یادآور می‌شوم که همصحبتی ما بودند معاون مدیر آژانس رشد بین‌المللی آمریکا یا یوسعید خانم ایزابل کالمن. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه‌های بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
І дійшло до того, що він вперше підняв на мене руку.
Кор به جای رسید که او اولین بار به من دست برداشت. اکثر زنان خاموش میمونند. من تصمیم گرفتم صدای این زنان باشم و مفصل درباره آن نقل کنم که چه دوزخی را پشت سر کردم.
آد یا пережила.
نقل یک زنی جوانی توجی که با نشر یکسو نوارهای حزن‌انگیز از زندگی خود در اینستاگرام گفته است زیر ظلم و ستمی شوهر قرار داشت و بارها لتوکوب شده است. وی از زنانی که آزار و اذیت می‌بینند خواسته است خاموش نمانند. سازمان ملل متحد میگوید تقریبا 75% زنان جبردیده برای کمک مراجعت یا صدا بلند نمی‌کنند. چرا؟ شرم، ترس یا شاید سبب این باشد که زنان نمیدونند چی طور و یا بکی از این مشکل خود بگویند. برای کمک به آنها در تاجیکستان زمیمه نوی موبیلی با نام بزوراوری ساخته شده است.
У этого приложения есть быстрый
Замима занги фаури дорад, яъне агар шумо ба ягон ҳолати ногувор дучор шудед, дар масалаи хушунат метавонед занг занед.
По теме насилия вы можете сделать звонок.
از حکومت تاجیکستان درخواست نمودیم، خواهش نمودیم که قدم‌های کشور همسایه آسیای مرکزی قزاقستان را اوید با جنایت اعتراف نمودن زوراوری در اویله پیروی نمایند.
درود به بیننده عزیز ویژه گفتاری سلام خواهر. چه حال دارید؟ میدونم که در موضوع خشونت در رسانه ها گزارش و مطلب های زیاده میبینید و میخونید. ماهای اخیر در اینستاگرام هم زنان جوان با نشر عکس و نوار در این باره صدا بلند میکنند. موضوع داغ و برای خواهر، اپا یا دختران ما و شما بسیار مهم است. این مسئله را ما امروز با چهره های به بررسی گرفته ایم که هر یک با راه و شیوه مختلف با آن مبارزه می برند. یکی از مصاحبان امروز ما متخصص جوان ساحه ایتی، دختری برنامه ساز است که با کمک برنامه زنان سازمان ملل برای پیشگیری از خشونت زمیمه موبیلی به زوراوری را ساخته است. این چی برنامه است و چی کار کرده می تواند؟ با هم در یک گزارش می بینیم.
اولیه رحمت و مؤلف زمیمه بی‌زوراوری این لایحه و طرز استفاده اون رو معرفی میکند. هدف این است که زنان در حالتهای ضروری توانند سری وقت از مشکل خود افراد مسئول را آگاه کنند و معلومات ضروری را در این باره پیدا نمایند.
مقصد از تهیه زمیمه آن است که یکو ما آدمون را به آن تشویق کنیم که درباره خشونت گپ زنند. این خیلی مهم است. جامعه باید آشکار در این باره بگوید. دوم، هدف زمیمه سری وقت پیشگیری کردن از خشونت است. یعنی ببینید در زمیمه شما تمام معلومات ضروری هست. مثلا درباره این که خشونت چی است، شکل و راههای پیشگیری از زوراوری و سوم زمیمه زنگ فوری دارد، یعنی اگر شما به یگان حالت ناگوار دچار شدید در مسئله خشونت می توانید زنگ زنید. ضمناً در منطقه برای زنگ رقمی مخصوص دارد، شما پیام را زیر می کنید و زنگ می رود.
زمیمه آماده است و روزهای نزدیک دسترس می شود. آن در دایره طرح برنامه زنان سازمان ملل با دو زبان تاجیکی و روسی ساخته شده است.
Приложение уже также тестировали, так что
Замима лака санджиш гузашта аст, хамаш хуб аст. Кори душвор нест. Дар шакли офлайн ё бе интернет хам кор мекунад. Яъне шумо бояд замима ро як бор боргирӣ кунед ва дар телефони шумо сабт мешавад, ё ки шумо метавонед онро боргирӣ накунед ва ба сомона ворид шуда замима ро истифода кунед. Яъне роҳҳои мухталифи истифода аз замима вуҷуд дорад.
Есть разные виды способы взаимодействия с этим приложением.
Ба бовари Олия, замимаи безуроварӣ ҳамчунин метавонад як майдоне барои занони ҷабру ситам дида бошад, ки онҷо дарди худро ба ҳам қисмат кунанд ва якҷо роҳи ҳал биҷӯянд.
Таким образом, женщины могут между собой
Бо ин роҳ занон метавонанд инҷо ошкор гап зананд, зеро дар ҷомеаи мо мутаассифона бархе аз суҳбат дар ин мавзӯъ шарм медоранд. Вақте мо ин мавзӯъро инҷо баррасӣ мекунем, занон дигар аз суҳбат дар ин мавзӯъ ва роҳҳои ҳаллаш шарм намедоранд. ما در عصر 21 زندگی داریم، اما متاسفانه این موضوع همانا داغ است. این مشکل نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان هست، زیرا نه همه میتواند در این باره صدا بلند کند و نه همه میداند که راه درستی برخورد و حل مشکل کدام است. این مسئله مهم است. اکثر دختران میترسند.
تهیه‌گری زمیمه بی‌زورآوری میگوید موضوع خشونت و آزار لفظی برای خود او هم بیگانه نیست.
Мавридҳое ҳаст, ки дар кӯча ба ҳамин ҳолат дучор мешавам. Масалан, аз роҳ мегузарӣ, ба ту ягон гапи нороҳаткунанда мезананд ё тела медиҳанд. Дар хиёбон ин ҳолат ҳамеша ҳаст. Хоҳ рӯзона бошад ё хоҳ шабона, барои ҳамин ин бисёр як мавзӯи нороҳаткунанда аст. Бояд дар ин бора ошкор гуфту, шарм накард.
مؤلف باور دارد که زنان به واسطه این زمینه می توانند خود را از آزار و اذیت حفظ کنند و یا سری وقت پیش مشکل را بگیرند. یک پژوهش در تاجیکستان معلوم کرده بود که هر زنی پرسیده شده یک بار در زندگی خیش به نوعهای گوناگون خشونت دچار شده است. پرسش سال 2019 انجام شد، اما وضع چندان تغییر نیافته است. هفته‌های اخیر برخی از زنان در شبکه‌های اجتماعی از ذات و کوبی خود صدا بلند می‌کنند.
بعد قسم خوردن با قرآن وی باز مرا زد و من فهمیدم که دیگر نمیتوانم با او زندگی کنم. ما که با والدین او زندگی میکردیم، من خواستم به آنها بگویم که من میروم. او بلت و کوب من سر کرد، داد میزد که تو با من زندگی کردن نمیخواهی. من گفتم از تو میترسم. او والدین و برادرش را تیله داده مرا میزد.
این لحظه از تصویر زندگی بی بی یوسف با یک جوانزنی تاجیک است که در صفحه‌اش در اینستاگرام تصویر کرده است. وی که در پی آزار و اذیت زیاد با یک فرزند از شوهر جدا شد، حالا در اینستاگرام از زندگی خود نقل میکند.
او مرا پیدا کرد و به سر رویم زدن گرفت. خیلی سخت میزد و میگفت گریه نکن، آوازت نبراید. من از مردن نه، از آن ترسیدم که معیوب میشوم. برای آنها این اهمیتی ندارد، باز اویله دور میشود و تو یک عمر با این در زندگی میکنی. گفتم به همه شرط هایت راضی هستم، فقط به خاطر که زدن رو بس کند.
او در نمارهایش نقل کرده است که یک دفعه بعد از لط و کوب زیاد احوالش بد شد و او را به بیمارخانه بردند و با همین به خانه والدین برگشت. حالا با پسرش در روسیه زندگی می کند و در پیام خود به دختران نوشته است: من خاموش نماندم، شما هم خاموش نباشید. نوارهای او را هزاران نفر دیدند. برخی زنان و دختران زیریان از حال بدی خود قصه کردند. گروه هم او را برای افشای زندگی آیلوی و به قول آنها تشویق دختران به جدایی تنو ملامت کردند.
یک پژوهشی برنامه رشدی سازمان ملل متحد در 60 کشور دنیا که سال پیش نشر شد نشان داده است که 67% به این باورند که زورآوری به زن در آیله کاری معمولی است، یعنی لطکوب زنان را از سوی مردان سفید میکنند. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لطکوب زنان را جایز میدانند. مقامات تاجیک گفته بودند از نتیجه های تحقیقات راضی نیستند و برای خاتمه دادن به خشونت برنامه های زیاده انجام میدهند. ضمناً یک سال اخیر موضوع خشونت و آزار و اذیت زنان در کشورهای آسیای مرکزی داغ‌تر و پربحث شد. در تاجیکستان هم با تشبوسی سازمان ملل متحد چند برنامه و اقدام های برای پیشگیری از این عمل راه اندازی شد. از جمله چند پیش رهبری برنامه زنانی سازمان ملل در دوشنبه با فعالان زن و بلاگران جوان این موضوع را مطرح و آنها را به همکاری دعوت کرد. اما چرا با وجود اقدام های گوناگون این مشکل همانا جای دارد و عملا به زنی که زیر ظلم و ستم قرار دارد در تاجیکستان چی کمک رسانیده می شود؟ با این و چندین سوال دیگر ما با ملکه جوراقولوا رهبری برنامه زنان سازمان ملل در تاجیکستان مراجعه کردیم. صحبت را شروع کردیم از اموری که چند ماه پیش دفتر زنان سازمان ملل متحد با تکیه به تحقیقات بیوروی حقوق انسان نشر کرد. در آن گفته می شود که در کشور 3-1 زنان از جانب شوهران و خویشاوندان نزدیک خود زورآوری می بینند. از ملکه جوراقولوا پرسیدیم که این کدام گروهی زنان است و بیشتر به چه شکل زورآوری روبرو می شوند؟
در اول میخواستم بگویم که حکومت تاجیکستان با هدف کاهش خشونت خانوادگی و برای مساعدت نمودن دریافت کمک از طرف جبردیدگان در سال 2013 قانون درباره پیشگیری زورآوری در اویلا و برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویلا برای سالهای 2013-2023 این برنامه را معرفی کرد. موافق قانون تاجیکستان اوید با پیشگیری زورآوری در اویلا چهار نمود خشونت در اویلا است که آنها زورآوری جسمانی، روانی، اقتصادی و شهوانی می باشند. از روی معلومات اگنتی امور در سال 2017 31% زنان در تاجیکستان، زنانی که شوهر دارند، حدی اقل یک بار در ازدواج خود و 24% در طول 12 ماه اخیر با خشونت روانی، جسمانی و یا شهوانی دچار شدند. زورآوری جسمانی این یک نمود معمول‌ترین زورآوری نسبت به همسر است که بعد از آن زورآوری روانی است. در اینجا قید کردن لازم است که حصه زنانی که از جانب زورآوری خانوادگی اذیت میکشند بیشتر در خطلان هستند، یعنی آنها 43% و بعدن در ولایت مختار کوهستان بدخشان 28%، نایه‌های تابع مرکز 26% و سوخت 25% و در آخر در دوشنبه این 16% قرار دارند. در حالی که معمول‌ترین صادر کنندگان زورآوری خانوادگی این شوهران یا همسران می باشند، ولی بعضی زنان اظهار نمودند که آنها از جانب خوشدامنهای خود و دیگر اعضایان اویله هم به زورآوری دچار شدند. این عادتا می فهمید در شکل تحقیر است یا جدایی از دوستان، از اویله، نظارت رفتار و غیره می باشد. سوال شما در باره جبردیدگان کدام گروهی زنان می باشند؟ راستی گپ، با جواب دادن این سوال کمی اذیت می کشم، برای آنکه خشونت اویلوی می تواند در هر یک اویله روی دید. نو بسته با آن زن معلوماتی اولی دارد یا نه، با کار تعلیم است یا نه، از جهت مالیوی استوار است یا نه. برای همین گفتنیم که جبردیدگان از گروه گوناگون هستند و آنها اگر کمک جویند در اساس وضعیت و شرایط امروزهشان کمک می جویند.
تا کجا این گروه زنان به مقامات و مسئولین شکایت می برند و این مراجعت ها نتیجه می دهند؟
اکثر زنان جبردیده که به زورآوری از طرف همسر دچار می گردند، تقریبا ممکن که 75% آنها برای کمک مراجعت نمی کنند، یعنی 75% زنان جبردیده برای کمک مراجعت نمی کنند و با کسی نمی گویند. تنها 15% آنها ممکن که با یکان کس در باره همین زورآوری که با زورآوری روبرو شده است ممکن که نقل کند، یعنی او ممکن یک دوگانه‌اش است یا یک خویشاوندش است یا اینکه همسایه‌اش است و تنها 10% با کمک مراجعت میکند. مناسبت و فشار جامعه زنان را از مراجعت نمودن کمک باز می‌دارد. در سال 2017 بیش از 60% زنان از 15 تا 49 ساله باور داشتند که شوهر میتواند برای لاتوکوبی زنش سفید کرده شود، مثلا اگر زنش با او جنجال کند. باور میکنید؟ علاوه بر این اکثر آدمان زورآوری خانوادگی را همچون مسئله خصوصی میحسابند و فکر میکنند که شخصان بیگانه نباید دخالت کنند، یعنی چیزی که در اونجا میشود در درون اویله این بین زن و شوهر است. زنها به مقامات حفظ حقوق مراجعت نمی کنند، خودداری می کنند، زیرا آنها عادتا از جهت مالیوی از شوهر خود وابستند و در صورت جدا شدن نمی توانند خود را تامین کنند. و مهم است در اینجا قید کردن که همه وقت درباره آنها، بسیار وقت درباره همین همسایه ها چی میگویند، خش و اقربا چی میگویند، در فکر همین یک مسئله دیگر هستند.
سوال دیگر از ملکه جوراقولوه این بود که دفتر زنان سازمان ملل متحد عملا برای رفع خشونت علیه زنان چی کارهای انجام میدهد یا چی کمک ها میرساند؟
معرکه های فهماندهی میگذارانیم اوید به زوراوری گندری، اوید به خشونت گندری، به خشونت اویلوی در سطح ملی میگذارانیم. ما ساختاری سازمان ملل متحد هستیم که اوید به برابری گندری و توانمندسازی زنان. ما برنامه ها و لایحه هایی که به برهم دادن زوراوری نسبت به زنان و دختران روانه کرده شدن عملی میگردانیم. به نزدیکی مثلا ما با موفقیت یک لایحه اوید به مقاومت و واکنش به زوراوری گندری که از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری شده بود انجام دادیم. ما به سازمان های جامعه شهروندی و پناهگاه ها برای جبر دیدگان خشونت اویلوی دستگیری تکنیکی رسانیدیم. ما همچنین با کمیته زنان و اویلا بسیار زیچ کار فعالیت داریم و با آنها به نزدیکی با تجهیزات کمک رساندیم. در اینجا قید کردن لازم است که یکی از توصیه های سیدا این کمیته سازمان ملل متحد اوید با برهم دادن همه شکل های تبعیض نسبت زنان، یکی از توصیه های سیدا این دستگیری پناهگاه های دولتی و پناهگاه هایی که از طرف تشکیلات های غیر دولتی مبلغ گذاری کرده می شوند یکی از توصیه هاش می باشد. ما در سمم زنان یک چورابینی بزرگی را در ماه مارس دایر نمودیم که مقصد این چورابینی جلب نمودن توجه همه شریکان رشد با کمک نمودن پناهگاه ها برای جبر دیدگان خشونت گندری بود. در تاجیکستان برای اهالی 10 میلیون نفر همگی 5 پناهگاه است. میفهمید؟ همگی 5 پناهگاه که اهالی تاجیکستان حاضر 10 میلیون است که این تماما برای این نفر اهالی کفایه نیست. ماه آگوست ما برای با موفقیت انجام دادن لایحه خود یک چورابینی کلان دایر کردیم که در آن ما درباره جنایی گردانیدن زوراوری در اویلا را ترغیب نمودیم، یعنی به زبان روسی اگر ما گوییم کریمنالیزاسیا دمشق و نسیله میگویند، و از حکومت تاجیکستان درخواست نمودیم، خواهش نمودیم که قدم های کشور همسایه آسیای مرکزی قزاقستان را اوید به جنایت اعتراف نمودن زوراوری در اویلا پیروی نمایند. این هم یکی از توصیه های کمیته سیدا میباشد که به حکومت تاجیکستان داده شد.
از مصاحبمون پرسیدیم که برای از بین بردن این مشکل یا پدیده باید چیکار کرد؟ در سطح حکومت چی اقدام های باید راه اندازی شود؟
فکر میکنم که هر یک انسانی که در تاجیکستان زندگی میکند کمی به فکرم تفکر خود را باید کمی دیگر کنیم. ما باید با استریوتیپ های ضرروری اجتماعی، یعنی همون قالب هایی که سبب ضرروری گندری میباشند مبارزه بریم. همون قالب های گندری که در جمعیت ما وجود دارند و هم برای زنان و هم برای مردان، هم برای دختران و هم برای جوانان پسران ضررآورند و میفهمید باید ما با آنها مبارزه بریم. در سطح حکومت باید فعالانه این کار را پیش بریم، علل خصوص چورابینی های فهماندهی زیادتر شوند، نه تنها در شهرهای کلانی جمهوری به مثل دوشنبه یا اینکه خوجند، بلکه در دیه‌ها و نویه ها. با همه باید کار کنیم و با همه باید فهمونیم که اون استریوتیپ، اون قالب هایی که در جمعیت ما وجود دارن، آنها برای بهبودی ما نیستن، آنها برای ما خوب نیستن، آنها مثال همین برای ترقی، برای رشد جامعه ما بسیار یک پرابلمای مهمی باشن و ما باید با آنها مبارزه بریم.
جزایی که برای لاتوکوب یا خشونت زن در خانواده به مردم پیش بینی می شود تا کجا می تواند راه حل مشکل باشد؟ در مثال یک بلاگری شناخته بگیریم، اگر مثلا وقتی در صحفه‌اش خبر داد که شوهرش او را آزار و اذیت می دهد، مرد را برای حقوق ویران کنی ماموری 7 روز بازداشت و آزاد کردند.
در اینجا راستی گپ، اولا ما باید در باره کدام مسئله حرف زنیم. چه خیلی که من حاضر علاقه گفته برامدم در باره کریمینالیزاسیا، یعنی به زبان روسی اگر این کریمینالیزاسیا دمشق و نسیلیه باشد، این باید زوراوری در اویلا رو ما کریمینالیزاسیا کنیم، یعنی این به حیث جنایت شناخته شود. حاضر این جزایی ماموری به حساب می رود. برای همین شوهر همون دختری بلاگر، دختری که شما حاضر گفته برامدید به مثل یک مثال آوردید، اون شوهری اون کس رو تنها 7 روز بازداشت نمودند و پس از آن آزاد کردند. یعنی همین کریمینالیزاسیا یک مسئله مهم باشد که ما باید از حکومت خودمون خواهش کنیم که همین جنور همین زوراوری اویلوی رو با مثل جنایت شناسد.
با زنانی که در اویلا و یا جامعه زوراوری می شوند چی مشورت می دید شما؟
من می خواستم از آنها اول خواهش کنم که کمک بجویند. برای آنکه چخلی که گفته که برای آمدیم 10% زنان اگر ما مثال با همون آموری اگنتی آمور در باره همون آمور گپ زنیم تنها 10% زنان جبر دیده کمک خواهش می کنند. یعنی این با اون نگاه نکرده که این کمکی روانی است یا حقوقی است. من میفهمم که بیشتری آنها از فشار جامعه و سببهای اقتصادی که از همسران خود وابستن از طرف اقتصادی با کمک مراجعه نمیکنند و حتی در هراسند. آنها باید با مقامات حفظ حقوق یا تشکلات های گوناگونی که دستگیری روانی و حقوقی می رسانند مراجعه نمایند. بعضی پناهگاه ها برای جبر دیدگان خشونت اویلوی و اهل اویلی آنها کمک روانی و حقوقی و ریابیلیتاسیا می گذارانند. از آنها خواهش می کنم که درباره کمیته زنان و اویلا و کدام تشکیلات هایی که در نزدیکی آنها هستند و وجود دارند و کمک می رسانند به چنین زنانی که جبر دیده هستند درباره آنها کمی معلومات یا اخبارات پیدا کنند، تا اینکه خدا نگه دارد اگر مثال با زوراوری اگر گرفتار شوند با همون مقامات ها از آن مقامات ها کمک پرسند، کمک جویند.
تشکر از ملکه جورقلوا، رهبری برنامه زنان سازمان ملل متحد که حاضر شدند به سوال های ما پاسخ بگویند. بیننده عزیز، امیدوارم این صحبت و مشورت را با دقت شنیدید و با منفعت استفاده خواهید برد. من دیگر چیزی اضافه نمی کنم، چون هم امور و هم نقطه های مهم دیگری موضوع در این صحبت صدا داد. فقط با آرزوی آن که سر و روی یگان زن، خواهر، مادر در دنیا داغ کبود و سیاه یا آثار لت و کوب را نبیند و اگر رنگ هم در روی زن دیده شود آن فقط به خاطر زیبا بودن یا آرایش معمولی زنانه باشد. و بس برنامه سلام خواهر را به پایان میبریم. تا دیدار در برنامه های دیگر.
سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شجای با ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای عاشقان ای عاشقان، در شب چرایی و سحار من بودم و مهتاب در کوچه ها پیش از شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه شهری باختر یک زن 37 ساله را با گناه زرخریدی و شرکت در جنگهای سوریه و عراق به 20 سال زندان محکوم کرده است. این خبر را آژانسی ازیا پلوس نشر کرده است، اما نظر زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. ورقه زین‌الدین یاور دادستان ولایت ختلان به این رسانه گفته است کمیله اورنبای و سال 2015 با عبدالرسول عمر علی اوغلو ساکن ناحیه رودکی که تخلص سیف الله آشنا است نکاح مسلمانی بسته با دعوت او به سوریه رفته است. دادگاه این زن را به آن گناهکار کرده است که سال 2016 به گروه تندرو جبهه النصره پیوسته در جنگ ها شرکت کرده است. این گروه در تاجیکستان و بسیار کشورها تروریستی شناخته شده است. قبلا بعضی از زنان تاجیک که همراه شوهرانشان به سوریه رفته بودند گفتند که در جنگ ها شرکت نداشتند. به اطلاع رسمی مقامات تاجیکستان از سال 2014 و بعد از ظهور داعش تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه پیوستند. اکثر آنها در جنگ‌ها کشته شده، زن و کودکانشان قسمت به تاجیکستان آورده شدند و باقی مانده در زندان‌های عراق و اردوگاه‌های سوریه هستند. دادگاه شهری مسکو مهلت تفتیش پرونده حمله به مجمع کراکور سیتی هال را تا 22 دکبر سال روان تمدید کرد. در این باره خبرگزاری دولتی ریا نواسی با تکیه به سند دادگاه خبر داده است. دراز کردن مهلت تفتیش در حال است که مقامات قبلا گفتند در این پرونده به احتمال زیاد نام گمانبران نو اعلان می شود. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مرت امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس دیدن. در رابطه به این حادثه حدود 20 کس بازداشت شدند که 14 نفرشان زادگان تاجیکستان هستند. مهاجران میگن که بعد این حادثه احوالشان در روسیه بدتر شد. روز 1 اکتبر دو نفر به سوی ساکنان منطقه در کنار شهر تل‌آویو آتش گشاده 6 کس را کشتند. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. به گفته پلیس اسرائیل شامگاه سه‌شنبه دو تروریست در ایستگاه تراموای و با ندای الله اکبر به سوی مردم عادی تیرپرانی کردند. نوار دوربین‌های اطراف هم نشان می‌دهند که حملهوران پس از فرامدن در ایستگاه تراموای به سوی مردم آتش گشادند. در این حادثه 6 کس جان باخته، 16 تن دیگر مجروح شدند. احوال دو نفر از زخمیان وزنین گفته می شود. پلیس اسرائیل می گوید که حملهوران در جای حادثه کشته شدند. از آنها محمد خلیف و حسن محمد تمیمی نام بردند. هر دوی آنها فلسطینی و ساکنان شهر الخلیل بودند. این شهر به زبان عبری خیوران نام دارد. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله هوایی به قرارگاه نمایندگی دیپلماتی امارات متحده عرب در پایتخت سودان نگرانی کرده است. وزارت 1 اکتبر در اظهارات گفت بناهای نمایندگی دیپلماتی بر اساس قانونهای بین المللی دخل ناپذیر هستند و این معیار باید قطعا رعایت شود. وزارت کارهای خارجه امارات متحده عرب شامی 3 سپتامبر خبر داد که نیروهای هوایی سودان به قرارگاه نمایندگی دیپلماتی این کشور در شهر خرطوم حمله کردند. مقامات امارات در رابطه با این حادثه به لیگ دولت‌های عرب، اتحاد آفریقا و سازمان ملل نوته اعتراضی فرستاد. حکومت ایران تمام پروازها را تا صبح پنجشنبه 3 اکتبر منع کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم این کار با هدف بی‌خطری پروازها در منطقه گرفته شده است. تصمیم مقامات ایران درباره لغو پروازها در پس منظر حمله این کشور به اسرائیل و پاسخ احتمالی تل‌آویو گرفته می‌شود. شام 1 اکتبر تهران با 10 موشک به شهرهای اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتند پاسخ این کار را می دهند. ارتش اوکراین تصدیق کرد که نظارت بر شهر وهلدر در ولایت دنسک را از دست داده است. تلگرام کانال خورتیتسا 2 اکتبر خبر داد که نیروهای اوکراین شهر را پرت ترک کردند. درباره تصرف وهله در صبح چهارشنبه بعضی بلاگران طرفدار مسکو خبر دادند، اما وزارت دفاع روسیه در این باره چیزی نگفته است. جنگ‌ها برای تصرف این شهر در جنوب و غرب دنسک 2 سال دوام کرد. نیروهای روسیه چند بار تلاش کردند این شهر را غصب کنند و تلفات زیاد هم دادند. رسانه‌ها نوشتند شهر وهله در پی ماه‌ها جنگ خراب شده است و اسرائیل ورود دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوتریش را به این کشور منع کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز از قبل اسرائیل کات وزیر کارهای خارجی اسرائیل خبر داد. نفری که نمی تواند مثل دیگران حمله دهشتناک ایران به اسرائیل را به طور آشکارا محکوم کند، سزاوار آن نیست که به خاک اسرائیل پا گذارد، گفته از کاتس.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در اخیر سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقوف را به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می‌دانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقوف را صادر کرد. قبل هم صحبتانی ما این کار پس از پرداختی بیش از 1 میلیون سامانی یعنی 1 میلیون دلار جبرانی ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقوف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روزی 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقوف با قرار و تصمیم های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی کمند را برای شام کی آیا زی پی آن سحری هست این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو چشمی تری هست بیماری غمی
شرافالدین گدایف مخالف حکومت تاجیکستان خواستار گفتگو با حکومت رحمان شد. گدایف 1 اکتبر در نشست ارزیابی های حقوق انسان این سازمان گفت تاجیکستان گرفتار بحران عمیق سیاسی، حقوقی و گمانیتری است. مقامات تاجیکستان در این نشست حضور نداشتند که به تنقیدها پاسخ دهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرافالدین گدایف در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا از سرکوب مخالفان سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل در داخل تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. سرکوب‌های وسیع از جمله قتل‌های عموی در ولایت مختار کوهستان بدخشان بحران را شدت بخشیده، اهالی را در حالت ناباوری و احساس ناامیدی قرار داده، راه‌های آسایشی حل نمودن مشکلات را از بین برده است. این گونه شرایط تهدیدی واقعی خشونت و نزاع به میان می‌آورد که می‌تواند به پیامدهای پیشگویی نشونده برای منطقه آورده رسانه، تاکید کرد رهبر جنبش اصلاحات و رشد شرافالدین گدایف. مقامات تاجیکستان درباره حادثه های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند افرادی که بازداشت یا کشته شدند عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید میکنند. سازمان های حامی حقوق از جمله اتحاد اروپا بارها خواستار تحقیق مستقلانه اعتراض ها در بدخشان شدند، اما مقامات تاجیکستان این طلب ها را نادیده گرفتند. شرافالدین گدایف 1 اکتبر در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه بین المللی دعوت کرد که برای اصلاح دموکراسی در تاجیکستان تلاش کنند. گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سهم می تواند گفتگوی بین الملل را به راه ماند.
آنها می توانند از راه گفتگو و مکالمه سالم سیاسی رحمانوف را متقاعد سازند که تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، به همه گونه سرکوبگرایی به جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران و وکیلان حقوق انسان شرایط فراهم بیارند که آنها بتوانند فعالیت های خودشان را در تاجیکستان پیش برند.
گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوان گفتگوی بین المللی را به راه مانده به تغییرات واقعی دموکراسی در تاجیکستان نائل گردید. جلسه ارزیابی های حقوق انسان این سازمان هر سال 1 در شهر ورشو و پایتخت لهستان برگزار می شود. در این همایش مسئله های آزادی بیان، وضع سازمان های دموکراسی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانونی بررسی می شود. این جلسه در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک بود. نشست امسال سازمان امنیت و همکاری اروپا 30 سپتامبر آغاز شده تا 11 اکتبر ادامه می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کماب میکند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدنی چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخا گرفته نشود، منطقه به بحرانهای اکولوژی دچار میگردد. بعضی از نگرانی های تاجیکستان در همایش بین المللی تاثیر طوفان های چنگ و غبار به پریخ های آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالات های فوق العاده، آبشوی پریخا آفات های زیاد طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سالهای 92 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال 2-3 مراتبه این طوفان های چنگ و غبار رو با قید گرفته باشند. عین زمان سالهای 2023-2024 حادثه های طوفان های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مراتبه با قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ و غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند با آبشوی پیریخو آورده رساند و آبشوی پیریخو چه خیلی که سالهای آخر ما دیدیم با سلابیهای پیریخی می آورند و آن خسارات زیاد به اهالی می رساند.
زیاد از 60% پیریخهای آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان هستند و با سرعت آب می شوند. یک دلیل آبشوی با سرعت بیابانشوی منطقه ایجاد طوفان‌های چنگ و غبار گفته می‌شود. مرکز بین‌المللی رشد مدیریت اطلاع رسانی از آفات‌های طبیعی در حوزه آسیا و اقیانوس آرام آموزش و پیشگیری تاثیر چنگ و غبار به پریخ‌ها را مهم می‌داند. مصطفی محقق هماهنگساز ارشد این مرکز بر این است که گرد و غبار باعث به تغییر شکل در صورت رویش و اندازه پریخ‌ها دارد که سببگار آمدن سیل و تاثیرات کشاورزی می‌گردد.
موجود که امروز هم دولت تاجیکستان اشاره کردن از حدود 14,000 یخچال طبیعی تاجیکستان داره و حدود 1,000 تا از اون کاملا آب شده. بنابراین حفظ یخچال های طبیعی خودش یک موضوع است و در کنار این تأثیری که گرد و غبار بر این یخچال ها داره، چون گرد و غبار باعث تغییر شکل در سرعت و روش و اندازه تغییر آب شدن یخچال های طبیعی داره که نهایتا منجر به سیل ممکنه بشه، تاثیرات کشاورزی و غیره.
گازهای گلخانه‌ای، قابلیت انعکاس نورها از سوی زمین، رادیاسیون مستقیم آفتاب و ایرازال و چنگ غبار در اتمسفر از عامل های اساسی کاهش پرده اوزونی زمین و در نتیجه تغییر یابی اقلیم نامبر می شود. بنیاد کارخانه های صنعتی در نزدیکی حوزه های جایگیرشوی پریخ ها را پروفسور عبدالحمید قیوموف، پریخ شناس معروف تاجیک، یک سبب دیگری آبشوی با سرعت پریخ ها دانست.
روحی از همه خوبتر این کم کردن بیابانشوی، یعنی کشندن درخزار ها و این منقشه هایی که حاضر در جهان در سطح جهانی هستند، اینها چنگ و غبار و اینها رو زیاد میکنند و بیابانشوی که در جهان دیده میشود، در جهان دیده میشد، این البته مقدار چنگ غبار زیاد میکند.
تاجیکستان در کمربند بیابانشوی قرار دارد که از بیابان صحرای کبیر آغاز میشود و با وسیله بیابانهای عرب و ایران و افغانستان تا بیابانهای آسیای مرکزی و چین و مغولستان میرسد. صبور عبدالزاده مدیر یک آزمایشگاه ویژه در پژوهشگاه فیزیکا میگوید که این چنگ غبارها نه تنها به پریخ‌ها تاثیر گذاشتند، بلکه هوای شهر و ولایت‌ها از جمله پایتخت تاجیکستان را بسیار آلوده کردند.
اگر جنگلزارها می بودن مثل در روسیه، در استرالیا، در آمازونکا، در امریکا، در استرالیا، در آسیای شرقی، اندونزی و این دولت ها جاهایی که جنگلزار هست، اونها قریب 7 رتبه زیاد تأثیر یعنی پیدایش باران رو با وجود می آورند. اگر نگاه کنید تو مثلا تو پیشین اگر افتاب باشد، بعدی پیشین بارون میبارد در این کشورها، هوا تازه است، صفت هوا خوب است.
یکی از دلیل‌های بیابانشوی و افزایش طوفان چنگ و غبار در آسیای مرکزی را دانشمندان در نشست دوشنبه استفاده از حد زیاد و غیر عاقلانه ظرفیت‌های آبی منطقه برای بخش کشاورزی در زمان شوروی دانستند و نظر کارشناسان در پی خوشوی بحر ارال باد و طوفان‌ها نمک و چنگ و غبار این موضع را به منبع‌های آبی و برف و پریخ‌ها پریشان می‌کنند. مساحت پریخ‌های تاجیکستان زیاده از 11,000 کیلومتر مربع است که از منبع‌های اساسی آب برای مردم، کشتزارها و دشت‌های تشنه‌لبی کشورهای آسیای مرکزی دانسته می‌شود. تاجیکستان در دریاهایی که از آب این پریخ‌ها حاصل می‌شوند، نیروگاه‌های برق آبی خرد و بزرگ ساخته است و تصمیم دارد برای حل بحران انرژی چند نیروگاه دیگر بسازد. تغییر یابی اقلیم و آبشوی پریخ‌ها این برنامه‌های تاجیکستان را با مشکل روبرو میکند. از سوی دیگر آبشوی با سرعت پریخ ها آفات های طبیعی را زیاد کرده است که سالانه بیش از $100 میلیون زیان میارند. برای پیشگیری از این بحران تاجیکستان مرکز آموزش پریخ ها تاسیس داده، از سازمان ملل متحد خواست که سال 2005 را سال حفظ پریخ ها اعلان کند که از سوی این نهاد بین المللی پذیرفته شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی،
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
معاون رهبر آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانس یوسعید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان میباشد. این نهاد زیرتابه حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده ایستاده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مانده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این امکانیت داشتم با یک چند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیشگفتارم گفتم که آژانس USAID بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیازی مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوه هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در سوهای تندرستی یک همکاری بی‌نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مسمومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در این جاده ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده ایم. هدف از این کارها آن است که صاحب کاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات دولتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بینویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکز هایی که ما دستگیری می کنیم مرکز تحصیلات منتسل می باشد که در آنجا با صاحب کاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحب کاری آموزش های گوناگون پیشنهاد کرده می شود. Expanding
their business. تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها با یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی‌ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟
اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانس USAID گپ زنم، با باوری توم گفتم می توانم که فعالیت ما پر شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا می کنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف می باشد. علاوه به این ما با جامعه شهروندی کار می کنیم و آنها را دستگیری می کنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت می باشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اوستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تامین تبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاهبینی 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن ارزو و امال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان‌های حامی حقوق انسان، سال‌های اخیر وضع حقوق بشر و آزادی‌ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک می‌کنند، این تنقید زیاد صدا می‌دهد که چرا در عوض این کمک‌ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی‌کنند. یوسید و دیگر سازمان‌های کمک‌رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌ها را طلب می‌کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی‌های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی‌های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمت رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپی مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور یوسید به کار این آژانسی آید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی طی 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حساباتنوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم میتوانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه‌داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای آسیای مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر می‌کنید که با استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبتی بعضی کشورهای روسیه مرکزی تهدیدهای کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای روسیه مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را می توانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفت ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نموی خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من